سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دیوید با هوشیاری 14 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. مترجم امشب آقای رایان هستند. ضمناً جلسه امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. جلسه خدمت شما.
Hi David, this is Ryan here. I suppose it's nice to have your share tonight. Have you spoken before in non-English speaking?
No, sir, I have not. But I'm looking forward.
What experience.
Yes.
Well, we have to go part by part. If you have, okay. You have to go to the a bit longer part, don't worry. I'm just making a note. I can sure. just pass you up. And yeah, the stage is yours now. We've got 45 minutes together. We have to be realistic about splitting the time.
Okay.
I will do my best to just translate the way it makes sense for Iranian culture and language.
Sounds good. If I go too quickly or if I'm not making sense, just let me know.
Like wait.
yeah, that'd be good.
That's all right.
Well, first off, let me say thank you to Ryan, to Sergey, to my brothers and sisters who are online here today. It's a great honor to get a chance to talk about alcoholism and its solution, and I'll do my best to talk about that today.
من خیلی ممنونم از برایان و سرچ که کار دعوت و ترجمه و هندل کردن موضوع دارن و خیلی خیلی ممنونم از خواهرها و برادرهای که خودم که اینجا دور هم دیگه هستیم امروز و برای در مورد راه حل مشترک میخوایم صحبت کنیم. من بهترین سعی می کنم که چیزی که در سمت دارم رو با شما تقسیم کنم.
Thank you. The first thing that I should say is that, or the second thing I should say is that my name is David and I am an alcoholic. Thank you.
من اسمم دیوید و یک الکلی هستم.
Okay. Today I'm going to talk about acceptance and recognition of the problem and the challenge, which is to turn my life over to God as I understand him.
من میخوام در مورد پذیرش و شناسایی مشکلاتم و بحران‌های حاصل از اون صحبت کنم و زندگیم رو که واسطه این بحران‌ها تغییر پیدا کرد و انتخاب کردم یا مجبور شدم که واگذار کنم به نیروی برتر.
My name in English, my last name, means honest or free.
من اسم فامیلی به انگلیسی است معنیش است با صداقت یا آزاد دو تا معنی.
However, for most of my life, I have been neither honest nor free, and this is the story of how I slowly am becoming honest and free and trustworthy, and that's all.
من بیشتر زندگیم رو در ناصادقی بودم و آزاد نبودم و این شاید دلیلی بر این بوده که من به آهستگی شروع کردم با زندگی با آزادگی زندگی کردم و صداقت رو تجربه کردم.
I'll talk about what it was like before I got into the program, where my entire life was trouble, discomfort, and great difficulty.
من میخوام خود از گذشته میکوشونی بگم که زندگی من همیشه بر از درد سر و ناراحتی خاص خودش و مشکلات خیلی بزرگی وجود داشته.
My life has difficulty today, for sure, but I have a way to address it through prayer, meetings, and sobriety.
مطمئنن زندگی من امروز مشکلات خاص خودشو داره ولی من اونها رو حل و فصل میکنم با دعا، جلسه و هوشیاری خودم.
I'll tell you a short story. When I was 14, I went to a birthday party way out in the country at a girl's house.
من موقع 14 سالم بود رفتم یک مهمونی تولد به خونه اون دختری که تولدش بود یه جای خیلی خیلی دور.
When I was there, I found a way to pick the lock and open the liquor cabinet of that girl's father.
من راهی پیدا کردم تا داشتم که یه کلیدی اونجا بود، یه کلیدی به اونجا چش رفتم آمدن که متعلق بود به جعبه الکل پدر اون دختری که ما رو دعوت کرده بود.
That made me very popular among the young people, but it caused a great deal of difficulty for her parents.
من خیلی معروف شدم تو نوجوانای همسن سال خودم به واسطه اینکه مشکلی رو با اون والدینشون میتونست وجود داشته باشه.
At 14, I had a shouting match with the very large father of this girl, a farmer, and I thought I was going to be beaten.
خب پدرش ظاهرا اونجا متوجه موضوع شده بود و یه دردسر درست شده بود که کله من یک تصویری بود از اینکه این کپسول‌های آتش‌نشانی یا به تعریف یه چیز مشعل‌های خیلی بزرگ رو در نظر داشتم که من بردارم میتونم این پدرین بزنم. آدم گنده بود.
It didn't occur to me at the time that breaking into the liquor cabinet was a very strange thing to do for a 14-year-old kid, and I got everybody else in the room drunk.
خب اصلا من متوجه نبودم که شکستن در محل نگهداری مشروب‌ها توی 14 سالی بچه 14 ساله و اینکه همه رو مست کردم اون شب یه کار خیلی عجیب غریب بود. من اصلا متوجه نبودم چقدر میتونه اون کار عجیبی باشه تو این سن.
Here's my point. I didn't recognize that as strange behavior.
این نقطه مسئله من اصلا اون لحظه متوجه نشدم یه رفتار خیلی عجیب غریبه.
I'll tell you another short story. When I was 16, I was arrested at a party for trying to confront the police.
یه داستان دیگه بگم. 16 سالم که بود من دستگیر شدم به خاطر اینکه یه جایی جلوی پلیس رو گرفتم بابت یه مسئله.
I was, of course, very drunk, and I continued to drink up until I was in my 30s, very heavily.
من خیلی مست بودم. من این مسئله مستی و مشروب رو ادامه دادم تا سن 30 سالگی.
In the big book, it talks about how liquor is but a symptom.
کتاب در مورد این که مشروب و این عرقی که ما میخوریم صرفاً یکی از علائم بیماری منه نه خود بیماری.
My drinking, which I did not think was strange, was a symptom of a spiritual illness that I nearly perished from.
مشروب خوردن من متوجه شدم که یکی از علائم هشدار دهنده یا یکی از عوارض جانبی بیماری روحی من هست و نظر معنوی من دچار مریضم که به اونو مصرف میکنم به خاطر اینکه یه جوری حل و فصلش کنم موقتی.
I was suffering from a spiritual illness that made me uncomfortable, anxious, angry, sometimes violent, and always wanting alcohol.
من یه مریضی روحی روانی دارم که من رو آدم عصبانی، ناراحت و بیقرار درست میکنه و همیشه هم به خاطر این مسئله خیلی این راه حلی که به اسم الکل وجود داشت رو دنبال میکردم.
In the big book, it talks about how we were having trouble, that it was the self-will run riot, if that makes sense.
میگه کتاب بزرگ بر ما صحبت میکنه مشکل بزرگی ما اراده شخصی ما که ما رو میرونه به جایی که میخواد.
So my self-will, my urge to get things for myself was the biggest thing in my entire life, bigger than anything else.
این اراده شخصی من خب منو مجاب میکرد ارج میکرد منو به من فشار میورد مجاب میکرد که من داشته به دست آوردن بیشتر و یا تلاش برای به دست آوردن بیشتر این نتیجه اراده شخصی من بود.
I wanted to drink every day. I wanted to take drugs every day. I wanted to have every possession in the world. Nothing was ever enough.
My dog is just reacting to you.
Just say hi. Is that Archie dog there?
Barking in Farsi.
Yeah, he's my alcohol has affected him because he's just controlling everyone. He needs to go to the meeting, I guess. He's a sponsor.
Yeah. You're a sponsor.
Yeah. سگی که من خونه دارم به صدای سگ دیوید واکنششون داد و من گفتم این ارتباط دوتا سگ انکودی با هم دیگه است و اینا احتیاج به جلسه و راهنما دارن این سگ ها. این که من همیشه میخواستم که الکل زیاد بخورم هر روز و هر روز بسیارم هر روز جنس بزنم تا فرناس بزنم هر روز و هر روز دوست داشتم و تمنای به دست آوردن پوزیشن و پرستیج رو همیشه دنبال میکردم.
Yeah. Finally, a third story. I had lost my wife. I had lost my children. I lost all my money, and I was living alone.
من بالاخره به اون نقطه قسمت سومی که خیلی معروفه و میگیم اعتیاد مارکول ما سه بخش داره و اون قسمت آخر رسیدم موقعی که زن رفت. بچه ها رفتن، پول هام تموم شد و من تو تنهایی مطلق موندم.
I spent all my life trying to get things, to get alcohol, to feel different. And that desperate desire actually caused me to lose everything that I valued.
همیشه من همه چی رو قربانی کردم و گذاشتمش دود هوا کردم به واسطه اینکه الکل و چیزای دیگه رو به دست بیارم تو زندگیم. خیلی سیزا رو نابود کردم به خاطر اینکه احساس متفاوت داشته باشم و این تمایل و علاقه من به در به دست آوردن الکل و یا هر سر کننده منو به اون نقطه رسوند.
We all have a different story, but we often share the fact that there's a certain point in our life where we recognize that there's a problem.
ما داستان های مختلفی داریم ولی یه نقطه مشترک داریم که اون لحظه متوجه میشیم که ما یه مشکلی داریم.
I recognized that there was a problem and I went to an AA meeting, but I did not have a solution immediately.
من میدونستم که یه دردم هست که رفتم جلسه الکلی گمنام و توی جلسه که میشستم اصلا میدونستم یه مشکلی هست ولی اصلا نمیدونستم راه حلی وجود داره.
I stopped drinking and I found a sponsor, but it was slow for me. It wasn't sudden, it was slow, and I started to realize I had work to do.
من خب الکل و عرق خوردن متوقف کردم، راهنما گرفتم و خیلی خیلی برای من به آهستگی صورت می‌گرفت. این معنی نبود که مثلا همیشه سریع اتفاق بیفته. متوجه شدم من باید خیلی چیزا یاد بگیرم.
I didn't even know what to do. I stopped drinking. I went to meetings. But what else is there to do?
سمعتم بچه‌ها کنم خب مشروب رو قطع کرده بودم و می‌رفتم میتینگ و واقعا نمی‌دونستم که حالا باید چه کاری باید انجام بدم.
I still could not fully accept the fact that my life was out of control and that I was an alcoholic.
No, right. من هنوزم به اندازه کافی حاضر نیستم گردم بگیرم که زندگی من کاملا آشفته شده بود به واسطه مصرف الکلم که منم گفتم منم همینطور.
The challenge for me was that I had to turn my will and my life over to the care of a power greater than myself, and I was unwilling to do that.
یکی از چالش‌های بزرگ من این بود که زندگی اراده خودم و زندگیمو بدم به دست یک نیروی برتر و اصلا من دوست نداشتم این اتفاق این شکلی افتاد. اصلا نمی‌خواستم که این کارو بکنم.
To do that, I had to truly accept the fact that I was an alcoholic, and I had to truly accept that I needed help.
من برای این کار انجام بدم باید واقعا و وجدانا میپذیرفتم که من یک الکلی ام و واقعا واقعا نیاز به کمک دارم.
I did that by finding a sponsor who went through the steps with me, and it was at first a very painful process.
من یه راهنما پیدا کردم برای این کار انجام بدم و رفتیم وارد قدم‌ها شدیم و واقعا دفعه اول که این کار کردیم بسیار بسیار دردآور بود.
However, soon I started to see in the meetings that there was a peace that came over me, that I could listen to what other people were saying, that I could feel whole, and that I could stay to the end.
Yeah. یه جایی تو جلسه متوجه شدم که من یه آرامشی از توی جلسه داره به من دریافت میشه و من حاضرم که بپوش کنم، یعنی دارم گوش میکنم به چیزایی که گفته میشه و تا آخر جلسه هم میشینم.
I started to make friends there. People were very kind to me. They would listen to my daily troubles. I had a lot of troubles still. They would listen and they would tell about their experiences.
من تونستم چند تا دوستی توی جلسه پیدا بکنم و اونا خیلی خیلی مهربانانه میشستن، حرفای منو گوش میکردن و مسائل روزمره و مشکلات خیلی زیادی که هنوزم دارم گوش میکنم و اون قسمت تجربه خودشونو میگفتن که موضوع.
Some of the anxiety that I had felt my entire life was starting to evaporate.
استراب و نگرانی که من همه زندگیم داشتم به آهستگی تو اون دوران شروع کرد به کم شدن و یه خود فیتیده شما پایین.
And so you would think my story was now that I was cured and everything was better.
من تصور این بود که همه چیز درست شده و من احتمالاً همه چیز درست میشه. یا من شفا پیدا کردم و همه چیز درست میشه.
That's not the case. I was still having many difficulties. I still was greedy, and I still had not really fully internalized the program.
I was internalized. برای به دست آوردن خیلی چیزا و هنوزم از نظر درونی خیلی این برنامه رو معنی واقعی تو همه قسمت ها هنوزم نپذیرفتمش و گاهی هم انجامش شستم انجام نمیدم. تعریف.
You make me very articulate. Two things happened though that changed that.
دو تا چیز اتفاق افتاد که نیاز به تغییرش وجود داشت.
The first is that I discovered the Serenity Prayer. And Ryan, did they read the Serenity Prayer at the beginning of this meeting?
Yeah, every day, end of the meeting.
Okay. I discovered the Serenity Prayer and really, really studied it and prayed over it for a long time.
یکی از کارهایی که راه حل پیدا کردم دعای آرامشی بود که از من سوال کرد جلسه شما خونده میشه که گفتم هر روز، گفت خیلی خیلی شروع کردم اونو مطالعه کردن و تکرار و تکرارش به صورت روزانه.
The word accept was really important to me. It asked me to accept what I could not change. And up until that point in my life, I could accept nothing.
بر من کلمه پذیرش خیلی حیاتی، خیلی مهم بود، به دلیل اینکه من پذیرش اون چیزایی که اصلا نمیتونم در حوزه کنترل من نمیتونم تغییر بدم، باید پذیرشش کنم تا اون جایی که بعضی چیزها رو میتونم تو زندگیم بپذیرم.
That was the first fundamental change for me, was that I was able to accept the fact that I had a problem and that there was a solution.
خب این برای من یک تحول و یک خیلی اتفاق بزرگی بود که من بپذیرم این پذیرش برای من اتفاق افتادن و اینکه واسطه همینم گردم بگیرم که این راه حلی وجود داره.
I took on a service obligation. I started making coffee at the nearby meeting.
شروع کردم سری کار خدماتی انجام دادم، مثل بعضی قهوه، کار قهوه و اینا رو عهده گرفتم جلسه.
After a long time, I was able to become a sponsor.
بعد از مدت خیلی طولانی بالاخره تونستم که توانایی راهنما شدن رو پیدا کنم.
Becoming a sponsor was profoundly more important for me, or more, it changed me more than it changed my sponsee.
و به احتمال خیلی زیاد این یه کار خیلی اساسی بود برای من، به دلیل اینکه به نظر اساسی بنیادی این به واسطه راهنما بودن تغییر در من صورت گرفت، تا اینکه زندگی رهجوام تغییر کنه.
Continuing this service, no, let me put it this way. Slowly, the most important thing was for me to be of use to others, to have a service obligation and to be responsible for others.
این برای من به این شکل بود که برای من اینجوری اتفاق افتاد که خیلی به آهستگی متوجه شدم به واسطه کار خدماتی که می‌کردم، من بالاخره یه عضوی هستم که به درد یه چیزی می‌خورم و این به واسطه اینکه می‌تونم به دیگران یه سرویسی بدم، یه کار رو انجام بدم.
That's not to say that there haven't been major challenges in my life since I quit drinking. Often from my own, I don't know how to say it, often I cause them.
Yeah. این به من نیستش که بازم این که من تو برنامه مشکلات ندارم. من مشکلات خیلی بزرگ و چالش های خیلی بزرگی وجود دارد که خیلی هاش باعث بانیش خودم هستم.
However, I haven't started drinking again, and it's been 14 years, and I am now very honored to have an opportunity to give back in any way that I can to this program and to Alcoholics Anonymous.
خب من به واسطه، ولی با تمام موضوعات من این استکان عرق بر نداشتم که بخورم و در اون 14 سال این اتفاق برای من افتاده که این تجربه رو نکردم و خیلی برای من باعث مباهاته و برای من که میتونم برگردونم اون چیزهایی که به من داده شده به اعضا و الکلی‌های گمنام.
So I am continuing to, I don't know how to say this, I'm continuing to grow in the spirit, and I am bringing in spiritual practice in the morning and in the evening and in my daily actions.
من همچنان دارم ادامه میدم که به نظر روحانی رشدم رو با تمرین اصول روحانی و به صورت هر روز صبح و عصر به صورت روزانه تمرین کردنش.
Sometimes I've been challenged outside my control. Both my parents have died since I've been in the program, and I was sober when they died, thank God. And I have become seriously ill and am now recovering.
بعضی وقتا چالنج های خیلی بزرگی میاد که از کنترل ما خارجه. من موقعی که تو برنامه بودم و تمیز و هوشیار بودم، خب والدین من از دنیا رفتن و این و من به واسطه مسئله تو برنامه مریض شدم کاملا.
I don't feel day to day that there's a great likelihood of me drinking, but it's always possible. But what I every day I do something with AA that helps me remember that my first responsibility is to my brothers and sisters.
میتونه دلیل وجود داشته باشه برای مشروب خوردن، ولی به این معنی نیستش که احتمالش وجود نداره که آدم مشروب بخوره. ولی به واسطه همین موضوع من روزانه من یه چیزی رو در اولویت قرار میگیرم که یادم هم باشه و اونم این تعهد اخلاقی و اون تعهد اخلاقی و اون تعهدی که احساس میکنم به برادرها و خواهرهام توی انجمن الکلی گمنام دارم.
So I feel closer to people than I have ever in my life. I feel great gratitude more through my day, more so than I ever have before. And I feel like I'm sometimes useful. And that was not what I felt like when I was getting a bunch of 14-year-olds drunk, for instance.
من امروز خیلی احساس میکنم به کلن به همه آدمای اطرافم خیلی نزدیکترم. خیلی احساس شوکگذاری دارم. خیلی احساس به درد بخوردن دارم. خب مطمئنا این احساس رو موقعی ندارم که قبلا موقعی که 14 سالم بود و یه تمام بچه های همسن سال خودم اون شب مست کردم به واسطه اون کلید.
I don't overlook a service opportunity. I'm always happy to do them whenever I can. But what's really important to me is that my day-to-day existence is filled with the pursuit of sobriety rather than the pursuit of alcohol, and that's all.
من خب سعی میکنم که هر جایی که من گفته باشه کار خدماتی انجام بدم، یه سرویس رو انجام بدم، خیلی همه سعی میکنم که حتما انجامش بدم. ولی خب مسئله این که روزانه من سعی میکنم که دنبال کنم بر هوشیاریم رو و پاکیم رو به جای اینکه دنبال کنم الکل و نشگی رو.
So I said at the beginning that I am still challenged. I am still challenged to continue to turn my life over and not try and control my life in every way, but to turn it over every day.
من اول صحبت هم گفتم من هنوز برای من چالش بزرگیه که اراده و زندگیمو کاملا به دست نیروی برترم بسپارم و کنترل نکنم. برای من یک کار تمرین روزانه است که باهاش هستم.
So I'm very grateful for the opportunity to speak with you folks, and I wish you the best, and thanks.
Really appreciate behalf the group. من خیلی خوشحالم که این فرصت به من دادید که با شما تقسیم کنم خودم رو با شما و آدمای شبیه خودم بتر و خیلی ممنونم بابت این فرصت. Thank you.
Okay, I've never done this before, so I don't know whether or not we do questions now or if
I'm going to hand it over to meeting the secretary. I'm just doing a bit sense.
Thank you. You're a most able translator. Thank you.
And you can unmute yourself. You can stay us for a few minutes if you like, or you can leave us up to you. I'm sure the foreign language is going to sound Greek for you, but it's up to you. You can stay with us. Or
I'm going to stay and just listen.
If someone just burning the desire to translate for you, I will do that.
Okay.
Yeah.
Thank you.
My pleasure. من جلسه برای شماست. من بستم.